ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیه 11 سوره مدثر با هم آغاز می کنیم. عنایت دارید که آیات اول تا 8 سوره مدثر پیرامون وضعیت مسلمین در آغاز ظهور اسلام و توصیه‌هایی به پیامبر اکرم درباره آنچه که در پیش روی خود دارد و صبری که برای اتیان امر الهی و ابلاغ رسالت باید پیش خودش داشته باشد. لذا 7 دستور رو به پیامبر اکرم فرمود: قم فانذر، ای پیامبر برخیز و قوم را بینده و در کار خودت اخلاص رو در اعتقاد پیش روی خود داشته باش و ربک فکبر، و اخلاص در عمل و پاک کردن جامعه عمل رو از آلودگی ها و ریا دستور دوم داشته باش و ثیابک فطهر، و در یک کلام از همه پلیدی ها و همه چیزهایی که کار تو و اعتقاد تو و مسیر تو رو آلوده می کنه پرهیز کن و رجز فهجر، و در این کار همه هم و غم خودت رو در اتیان امر الهی بدان و مبادا اون رو امر بزرگی بدانی و در نزد پروردگار او رو به چیزی بشموری، و یا اینکه مبادا بر دیگران این امر را منت نهی و از اونها زیاد خواهی داشته باشی، ولا تمنون تستکثر، و بالاخره در این راه بزرگ صبر را پیشه خود کن، ولی ربک فصبر، و این صبر رو برای ابتغاء وجه رب خودت و رضای پروردگار خودت داشته باش. آیه 8، 9 و 10 اشاره دارد به سختی وقایعی که در پیش روی کافرین و مخالفین پیامبر اکرم هست، که گفتیم یا اشاره دارد به قیامت کبرا و یا اشاره دارد به لحظه مرگ کافرین، و در هر صورت می‌فرماید فاذا نقر فی الناقور، هنگامی که در صور دمیده شود و یا لحظه جدایی روح کافر از بدن او بگردد، اون روز روزی سخت بر آنها خواهد بود و بر کافرین روز آسانی نیست. و اما آیه مورد بحث می‌فرماید ذرنی و من خلقت و وحیدا، ای پیامبر مرا رها کن با اون کسی که به تنهایی او رو خلق کردم و اکنون با مال و قدرت خود در برابر تو ایستاده است. ذرنی، رها کن مرا و ترک کن مرا، و من خلقت و وحیدا، با اون کسی که من او رو به تنهایی خلق کردم.
ذرني ومن خلقت وحيدا.
از سیاق این آیات، یعنی از آیه 11 سوره مدثر که می‌فرماید ذرنی و من خلقت وحیدا، تا آیه 25 این سوره که می‌فرماید ان هاذا الا قول البشر، از سیاق مجموع این آیات برمیاد که در واقعه واحد و پیرامون شخص واحدیه. و چنان که در تفاسیر ذکر شده است، به خصوص قدیمی ترین اونها که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، واقعه رو این گونه بیان می فرماید که هنگامی که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آیات قرآن رو برای قریش و اهل مکه تلاوت می فرمود، زیبایی و نظم آیات به گونه‌ای بود که اونها رو از خود بی خود می کرد. هیچ سخنی در برابر آیات و برای مقابله ادبی با او نداشتند. عربی که افتخارش اشعار و زیبایی سجع و نظم کلامش بود، در برابر زیبایی و نظم قرآن به زانو در اومد و هیچ راهی برای مقابله با او نداشتند. بناچار به نزد بزرگ خودشون ولید ابن مغیره رفتند و ولید که از افراد با نفوذ و قدرتمند قریش بود، هم فرزندان فراوانی داشت و هم مال فراوان. نقل می‌کنم که فقط 10 فرزند پسر در مکه داشت و 10 غلام حلقه به گوش داشت که به هر یک از اونها 1000 دینار طلا داده بود که برای ولید در نقاط مختلف تجارت می‌کردند. و این سرمایه غیر از شترها و گوسفندهای فراوان و باغ و بستانهایی بود که در اطراف مدینه داشت. نقل می‌کنند مال و اموال ولید به حدی بود که به قریش پیشنهاد داده بود که 1 سال اداره خانه خدا با شما باشه و 1 سال من به تنهایی خانه خدا رو با همه هزینش اداره می‌کنم. در هر صورت قریش بعد از اینکه از مقابله با قرآن عاجز شدند، برای چاره‌جویی به نزد ولید رفتند. او مهلت خواست تا اینکه آیات الهی رو بشنوه و بعد برای مقابله با او چاره‌اندیشی بکنه. به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میره و میگه از اشعارت برام بخون. حضرت می‌فرمایند اینها شعر نیست، بلکه کلام خداست که انبیا و رسولان و ملائکه الهی راضی به اونن. ولید میگه هرچی هست مقداری از اون رو برام بخوان. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آیات اول سوره فصلت رو از ابتدا برای او تلاوت میکنن. آیات خوانده میشود و نفس گرم و با نفوذ پیامبر اکرم برای ولید آنچنان مؤثر بوده است که وقتی به آیات 13 سوره فصلت میرسد که میفرماید فَإِنْ أَعْرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اگر شماها کلام الهی رو نپذیرید و دعوت من رو نپذیرید و روی از حق برگردونند، به اونها بگو که شما رو بیم میدم از صاعقه مثل صاعقه قوم عاد و ثمود. در اینجا بود که نقل میکنن ناگهان حال ولید منقلب میشه، پوست بدنش به لرزه میفته، موهای سر و بدن او مثل افراد وحشت زده از پوست فاصله میگیره و ولید بدون اینکه سخنی بگه از جا بلند میشه و یک سر به خانه میره و در خانه رو به روی همه میبنده و دیگه به سوی قریش مراجعه نمیکنه. مشتکین نزد ابوجهل میاند و میگن ولید که پیر ما بود و در همه سختی ها پشتیبانمون بود، متمایل به دین محمد شده، چون بعد از ملاقات با او دیگه به سوی ما باز نگشت. ابوجهل سراسیمه راهی خونه ولید میشه. علت رو از اون سوال میکنه و میگه تو پشت و پناه ما بودی، ظاهراً به اسلام متمایل شدی. ولید میگه کلام قرآن شبیه به هیچ یک از کلماتی که در میان عرب من تا به حال شنیده بودم نیست. اصولاً کلام بشری اگر زیبا باشه دارای یک نظم و نثر خاصی. این آیات و این کلمات هم منظمه، هم یک نثر خاصی داره، اما نه شعر و نه نثر. گفتن پس چه بکنیم؟ گفت من مهلت بدید تا من یه فکری بکنم و تا فردا به شما جواب بدم. فردای اون روز گفت نه، نبگیم نظمه، نبگیم شعره، نبگیم خطبه است، بگیم این سحره و در قلبها سحر می کند. آیات 11 تا 25 سوره مدثر پیرامون این دروغ بزرگ قریش و پاسخ به اوست.
زونی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا.
زرنی و من خلقت وحیدا، ای رسول ما، ولید را با همه قدرت و توانش به ما واگذار. اون کسی که ما او رو به تنهایی خلق کردیم و خود هم می دانیم که با او چگونه معامله کنیم. با توجه به توضیحاتی که پیرامون شأن نزول آیه عرض کردم، لطافت و زیبایی لغت زرنی در برابر دعنی یا اترکنی به خوبی روشن میشه. عنایت دارید گفتم زرع در جایی به کار میره که رها کردن توأم با بی ارزشی و بی توجهی و به چیزی نینگاشتن اون شیء که رها میشه. خداوند در اینجا درباره ولید نمی‌فرماید دعنی و من خلقت و وحیدا، بلکه می‌فرماید ای پیامبر، او رو به چیزی نینگار و با همه قدرت و نفوذی که در میان عرب و قریش داره، او چیزی در برابر تو نخواهد بود و راه توحید و راه رسالتت رو تو در پیش بگیر. لذا می‌فرماید زرنی و من خلقت و وحیدا. کلمه وحید گفتیم میتواند یا حال باشه برای فاعل خلقتو که به این ترتیب ترجمه این گونه میشود او را با من پروردگار تنها بگذار در حالی که او را به تنهایی خلق کردم و کسی که در خلقت او با من مشارکت نکرد خودم هم میدانم با او چگونه رفتار بکنم. و اگر وحید حال برای مفعول خلقتو باشه اون وقت ترجمه آیه این طور میشه ای پیامبر مرو با ولید تنها بگذار و رها کن، مرو با اون کسی که او رو خلق کردم در حالی که هیچ چیز در بساط نداشت، نه مالی، نه زندگی، نه قدرتی، و اکنون که صاحب مال و قدرت شده این گونه در برابر تو ایستاده و خواهد دید که چگونه با او رفتار خواهد شد. آیه بعد وصف حال اقتصادی و وصف وضعیت او در میان قریش و جعلت له مالا ممدودا و اموال فراوان برای او قرار دادم و بنین شهودا پسرانی حاضر و آماده به خدمت که عرض کردم فقط در مکه 10 پسر رشید و قدرتمند داشت که همگی کمر بسته به خدمت او و پشتیبان او بودند. و در یک کلام می‌فرماید و مهدت له تمهیدا، از همه جهت برای او عیش خوش فراهم نمودم. برای اینکه به توضیح لغات این چند آیه بپردازیم، اجازه بدید با تلاوت زیبایی به استقبال او بریم.
ذرنی و من خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
لغة جعل در صدر آیه 12 که می‌فرماید و جعلت له مالا ممدودا قبلا توضیح داده شده بود. گفتیم به معانی مختلف آغاز کردن، خلق کردن ابتدایی، فراهم کردن و در اختیار قرار دادن یک چیزی در اختیار کسی و بالاخره صفتی رو بر چیزی قرار دادن. در یک معنای جمعی میتوان او رو همونطور که صاحب التحقیق اشاره فرموده به معنای تقدیر و تدبیر کردن چیزی بعد از خلق و ایجاد او ذکر کرد. بر این مبنا معنای آیه 12 سوره مدثر این گونه میشود و جعلت له مالا ممدودا، بعد از اینکه اموال و دارایی فراوانی برای ولید قرار دادم، قدرت تدبیر و تقدیر اونها رو هم برای او قرار دادم تا بتونه مال فراوانی گرد بیاره. در معنای مختصرتر برای جعلتو میشه ترجمه و من قرار دادم برای او رو ترجمه کرد. به این ترتیب ترجمه آیه 12 سوره مدثر اینگونه میشود و جعلت له مالا ممدودا، و برای او قرار دادم اموال فراوان و گسترده ای رو. البته لطافت تعبیر به مال و ممدود در برنامه بعد عرض خواهد شد و فرصت چندانی برای توضیح او در این برنامه نداریم. دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن باشیم، از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.